اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سال روز ميلاد با سعادت و با برکت کریم اهل بیت حضرت ابا محمد امام مجتبی علیه افضل التحیه و الثناء بر وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح و نافدا و همه علاقمندان به اون حضرت مبارک باشد. این میلاد با کرامت با سعادت، اولین مولود زندگی مشترک امیر المؤمنین و زهرای مرضیه که امروز در خانه اونها به دنیا آمد مثل امروزی و باعث شادمانی اونها، شادمانی فرشتگان و شادی رسول گرامی اسلام شد. من امروز بحثم رو اختصاص میدم به امام حسن مجتبی علیه السلام، منتها قبل از اون یک نکته رو راجع به دیروز یادآوری کنم. آیه رو که دیروز در ارتباط با مثالی که قرآن میزند راجع به شخصی که دوتا باغ داره گفتیم، سوره فصلت، آدرس آیه اشتباه بود، سوره کهف آیه 32 هست. بعضی دوستان تذکر دادن این مثل قرآنی که قرآن میفرماید ضرب الله، این آدرس در سوره فصلت نبود، اشکالشون وارده، اشتباه از بنده بوده. سوره کهف آیه 32 این مثل رو میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. اما بحث امروز من راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام راجع به سیره قرآنی ایشون هست، چون درباره امام حسن صحبت زیاد میشه، الحمدلله کرامتشون، حلمشون، ایثارشون، انفاقشون، عبادتشون مکرر تو منابر صحبت شده. من امروز راجع به فرمایشات امام حسن و سیره امام حسن در زمینه قرآن میخوام صحبت کنم، چون بحثمونم بحث تفسیر و قرآن هست، این بحث رو تقدیم میکنم. دو تا نکته اول عرض کنم، بعد وارد زندگی امام حسن تو بحث سیره قرآنی بشم. آیان عزیز، خواهران گرامی، مکرر قرآن کریم و روایات ما از بیمهری به قرآن شکایت میکنند، گله میکنند. چرا باید نسبت به قرآن جامعه ما، مردم ما این گونه گاهی بیمهر باشند؟ من دو تا نمونه خدمتتون عرض میکنم. یکی سوره مبارکه واقعه آیه 75 تا 81 رو شما ببینید، خیلی عجیبه این 5-6 آیه. خداوند اول یه قسمی رو ذکر میکنه، فلا اقسم به مواقع نجوم، قسم به طلوع و غروب ستارگان، و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این یه قسمی است که اگر کسی درک کنه قسم بزرگی است. بعد میفرماید این قرآنی که در اختیار شماست 4 تا ویژگی داره: انه لقرآن کریم، کتاب کرامت، آموزش بزرگواری به انسان میده، کتاب زندگی است، فی کتاب مکنون، هیچ تحریفی به این قرآن نرسیده، در لوح محفوظ الهی اصلش محفوظ و این کتاب مطابق با اون کتاب مکنونه، لا یمسه الا المطهرون، پاکیزه ها باید به این قرآن مراجعه کنن، هم انسان باید وضو داشته باشه، هم قلبش ظرف قرآن باشه. چهارم، تنزیل من رب العالمین، این قرآن بدون تردید از ناحیه خداست. پیغمبر گرامی اسلام اون چه که دریافت کرده رو بیان کرده، هیچ چیزی به این قرآن افزوده نشده، عین کلام خداست. اما اون گله ای که خدا میکنه اینه: افبهاذ الحدیث انتم مدهنون، آیا به این قرآن سستی میکنید؟ این خیلی حرف تو این آیه است. دهن به معنای روغنه، نه روغن روان نرم، اینجا به معنای سستی و بی‌توجهی. چرا به قرآن ادهان میکنید، سستی میکنید؟ چرا قرآن رو بهش اهمیت نمیدید، تدبر نمیکنید مفاهیمشو، مطالبشو؟ قرآنی که پاسخ همه شبهات توش است، قرآنی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآنی که بیان همه چیزه، تبیان کل شیئه. این یک گله. گله دوم رو قرآن از زبان پیغمبر اکرم نقل میکنه، میفرماید وقال الرسول، پیغمبر یه گله میکنه پیش خدا: یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این مال زبان پیغمبره، الان که خیلی گسترده تر این بحث. خدایا مردم من این قرآن رو مهجور کردن، هجر یعنی باش قهر کردن، کنار گذاشتن، بی توجهی کردن. من یه کلامی امروز از علامه طباطبایی میدیدم، خیلی کلام عجیبی است. حالا فضلای جلسه میتونن مراجعه کنن، تفسیر المیزان جلد پنجم صفحه 276، البته عربی، جلد پنجم صفحه 276. مرحوم علامه یک گلایه عجیبی اونجا از بیمهری به قرآن میکنه و خیلی معلوم میشه اونجا دلش پر بوده وقتی این مطالب رو بیان میکنه. میفرماید تعجب من این است، افرادی که صرف میخوانند، نحو میخوانند، درایه میخوانند، رجال میخوانند، حدیث میخوانند، علوم مختلفی میخوانند، اما گاهی انقدری که اهمیت به اون علوم میدن به قرآن نمیدن. بعد تعبیر ایشون اینه، میفرماید و هم لم یقرؤوا القرآن، گاهی اصلا قرآن رو نمیبینند، و لم یمس مصحفا قطو، گاهی اصلا قرآن رو باز نمیکنند تو این علوم. بعد گله میکنه، میگه فلم یبق للقرآن به حسب الحقیقه الا تلاوه، اون چیزی که از این قرآن باقی مونده فقط تلاوته. خیلی زرنگی کنن تو مسجدها، شبای صفحه آیه بخونن، قرآن بخونن، ختم قرآن بذارن، که خیلی خوبه، اما این کتاب، کتاب تدبره، کتاب فهمه، کتاب زندگیه. بیش از 270-280 تا قصه تو این کتاب، راجع به اهل کتاب، راجع به کفار، راجع به منافقین، راجع به مؤمنین. مگه میشه یک همچین گنجینه‌ای در میان مسلمانان باشه که اون شاعر آلمانی گوته میگه قرآن مدیریت جهان رو میتونه داشته باشه، نه فقط مسلمان‌ها رو. قرآنی که با این همه بیان بلند عالی، و من نمیخوام بگم تفسیر قرآن کم نوشته شده، ولی خصوصی خواص میبینن چقدر تو منبرهای ما، تو مسجدهای ما، شب احیای ما، عاشورای ما، چقدر قرآن تجلی داره. حق داره خدا گله کنه یا نه؟ من دو تا گله رو از زبان خود خدا تو قرآن برای شما عرض کردم. یکی سوره واقعه آیه 81، افبهاذ الحدیث انتم مدهنون، یکی از زبان پیغمبر که اینم آیه قرآنه، که چرا قرآن رو مهجور قرار میدید. با این مقدمه‌ای که عرض کردم، انشاءالله عزیزانی که کار ازشون میاد، دارالقرآن‌ها، مراکز قرآنی، آستانه مقدس حرم حضرت معصومه، مشهد، سایر مراکز، بحث تفسیر قرآن رو جدی بگیرید، بحث بیان قرآن رو برای عموم مردم. بله الان شاید تو این قوم 100 تا درس تفسیره، ولی خصوصیه، طلاب میرن، دانشجوها میرن، تو دانشگاه هست. برای عموم مردم یکی از الزامات حرمها و سخنرانی های مشهد، قم، شیراز، همه مراکز مذهبی، باید بیان تفسیر، بیان آیات قرآن، بیان لغات قرآن، واژه های قرآن. عرض کردم من تقاضا میکنم این کلام از مرحوم علامه رو در جلد پنجم صفحه 276 ببینید. من دیگه همش رو نخوندم، ایشون خیلی اونجا گله میکنه، گلهشم متوجه شیعه است. نه، میگه ما خودمون کوتاهی کردیم، ما خودمون اونطور که باید این ثقلین رو در کنار هم حفظ نکردیم. البته این اشکال به جهان اهل سنت هم وارد است که نسبت به حدیث، نسبت به کلام اهل بیت، نسبت به اطرت، نسبت به فرمایشات ائمه، خب اون اهتمام لازم رو ندادن. ولی اینی که رسول خدا فرمود دو تا ثقل نکنه یه وقت یکی فراموش بشه، این دو ریله، مثل دو تا ریل راهن، قطار دین باید روی این دو راه بره. اینو عرض کردم فقط دردی و گله‌ای از این که گاهی تو برنامه‌های مذهبی ما، مثلا دو ماه محرم، چقدر قرآن، خود ابی عبدالله آغازش، پایانش، شهادتش، سرش بالای نیزه، همه با قرآن بوده. چطور میشه گاهی تو مساجد ما در طول محرم و سفر تفسیر گفته نمیشه؟ آیاتی که منطبق بر امام حسین، بر جهاد اوست، بر شجاعت‌های اصحاب ابا عبدالله است. خب اجازه بفرمایید بحث امروز من امام حسن و قرآن باشه، همین یه محور. البته اگه برسم دو تا داستانم از زندگی ایشون عرض خواهم کرد. مطلب اول، دو سه تا حدیث درباره اهمیت قرآن از امام حسن مجتبی علیه السلام. این روایتی که میخونم دقت بفرمایید، امام مجتبی فرمود ان هذا القرآن یجیء یوم القیامه قائدا و سائقا. خیلی روایت قشنگی است. روز قیامت قرآن یا یه عده‌ای رو میکشه به صورت به سمت بهشت، یه عده‌ای رو هل میده به سمت جهنم. قائد، شما مثلا این شتر وقتی حرکت میکنه، اون ساربانی که جلو وایساده شتر رو میبره، به این میگن قائد. گاهی یکی از پشت سر هل میده که این حیوان حرکت کنه، به این میگن سائق، سوق دهنده. این قرآن یک روز قیامت یا قائده، یعنی پیشواز، جلو وایساده یه عده رو میکشه به سمت بهشت، یا سائقه، یه سری رو هل میده. حالا چرا هل میده؟ چون به سمت جهنم کسی نمیره، باید هلش داد. فرمود یقود و قومن الالجنه، و یک گروهی رو میکشه به سوی بهشت. برادران، خواهران، این قرآن چه کسایی رو روز قیامت به سمت بهشت میکشه؟ خوشا به حال اونایی که قائدشون، راهنماشون، پیشواشون روز قیامت قرآن و اینا رو بهشت میبره. چه کسایی رو میبره؟ فرمود کسایی که الذین احلوا حلاله و حرموا حرامه، حلال قرآن رو حلال میدونن، حرامش هم حرام میدونن. نمیگه نه آقا اینا مال قدیمه دیگه، شراب حرام نیست، مثلا خمس واجب نیست. من خودم به این نتیجه رسیدم، دیدی بعضی این روزا به این نتیجه رسیدم که خمس برداشته شده از خب شما چه کاره ای؟ چقدر روایت خوندی؟ چقدر آقا من تو کتاب فلان خوندم امام زمان فرموده یا امام کاظم فرموده. عزیز من یه روایت دیدی، 100 تا روایت هم در کنارش راجع به وجوب و ضرورت خمس. فقیه اینا رو همه رو هم ریخته فتوا داده به وجوبش. مگه شما متخصص این رشته ای؟ با یاد گرفتن اسم یک شربت اکسپکتوران یا یک قرص استامینافون که کسی پزشک نمیشه. اگه کسی دوتا آسپرین و پماد و اسمشو بلد بود، اینو بهش میگن پزشک. پزشک استخوان خورد، درسته اونم همین شربته رو ممکنه به شما بده، ولی کارشه، تخصصه. مگه با 4 تا دارو دانستن کسی پزشکه؟ دوتا روایت، آقا تو فلان کتاب دیدم. این فقیه 50,000 راوی رو زیر و رو کرده زندگیشونو، 16,000 روایت رو تو کافی زیر و رو کرده، 36,000 روایت رو تو وسائل و شیعه روش دقت کرده، یه عمر گذاشت. مگه کسی به این زودی مرجع میشه؟ 40 سال 30 سال استخوان خورد کرده فتوا داده. آقا می نه، به نظر من حجاب ضرورتی ندارد. شما چه کاری؟ که تو حجاب اینا چیزای فهم قرآن شما بلد نیست، قرآن رو بخوانید بعضیاتون. وقت آقا اومده با 17 18 سال سن میگه به نظر من حجاب ضرورتی نداره. فرمود قرآن کسایی رو بهشت میبره که حلالش رو حلال بدونن، حرومش رو حروم بدونن. و سوم آمنو به متشابهه و محکمه، آیات محکم متشابه همه رو قبول داشته باشه. اما و یسوق و قومن الی النار، ادیرم میبره جهنم. کیا؟ الذین ضیعوا حدوده و احکامه، اونایی که حدود قرآن رو ضایع کردن، احکام قرآن رو ضایع کردن. قرآن گفت به همسرت مهربان باش، مهربان نبود. قرآن گفت ارث رو کامل بده، اومد در توزیع ارث بی‌انصافی کرد. قرآن گفت به همسایت برس، قرآن فرمود عرض میکنم که پدر و مادرتو احترام کن. تمام اینا رو ضایع کرد. و استحلوا محارمه، حرمتهای قرآن رو حلال دونست، از خودش اومد به جای این که قرآن گفته حرام گفت حلال. این آدم و قرآن به جهنم سوق میده و اون آدم اول رو به بهشت میکشان. این یه روایت. گفتم سه تا روایت داره راجع به قرائت قرآن فقط عرض میکنم و اهمیت قرآن. روایت دوم، امام مجتبی فرمود من قرأ القرآن کانت له دعوت مستجابه، هر کسی قرآن بخونه یه دعای مستجاب داره. آقا باز کنه از روش قل هو الله بخونه، اصلا بلدم نیست سوادم نداره، نگاه کنه به قرآن یه دعای مستجاب داره. منتها این دعا دو جوره، معجله، یه وقت همین امروز میشه، گاهی معجله. عجل دو جور داریم، با عین داریم با همزه هم داریم. معجله با هم عینه، معجله با همزه، عین هم خونده میشه، منتها یکیش با عینه یکی با همزه. این دعا یا معجله است یعنی عجله زود، یا نه در آینده. این قرآن عامل اجابت دعاست. و روایت سوم فرمود من قرأ آیت الکرسی، کسی بعد از هر نماز اگه آیت الکرسی بخونه، این خیلی روایت عجیبی است، کان فی ذمه الله الی الصلات الاخرى، تا نماز دیگه در ضمانت خداست، خدا حفظش میکنه. هر آیت الکرسی که بعد از نماز، مثلا شما بعد نماز صبح میخونی تا ظهر، ظهر میخونی تا مغرب تا عصر، در ذمه الهی است و خدا او رو در کنف خودش حفظ میکنه. این روایتی که از امام مجتبی، سه تا روایت راجع به اهمیت قرآن خواندم. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما متاسفانه روایات این دو امام یعنی امام حسن و امام حسین کم بهمون رسیده. من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله منبر بودم در دفترشون، بعد از منبر ایشون فرمودن بنی امیه نه تنها ابی عبدالله رو کشتند، نه تنها سرش رو بالای نیزه کردن، مانع پخش احادیثش هم شدن. ایشون فرمودن 10 سال امام حسن، 10 سال هم امام حسین امامت داشتن، تفسیر داشتن، حدیث داشتن، کلاس داشتن، چرا باید الان تمام روایات امام حسن و امام حسین ما جمع کنیم؟ شاید یه جلد دو جلد کتاب بشه. تمام روایات تفسیریشون شاید به 20 تا 30 تا گاهی نرسه. چرا؟ فرمودن برای این که نذاشتن اینا منتشر بشه. ولی خب نمیتونن همیشه حق رو بپوشونن. روایاتی از این بزرگواران رسیده که من چند تاشو خدمتتون دستبندی میکنم، عرض میکنم. روایات امام مجتبی رو در 4 قسمت در زمینه قرآن خدمتتون عرض میکنم. 1، برخی از روایات ایشون و سایر ائمه فرق نمیکنه، بیان مصداق آیه است، توضیح آیه است. این آیه کلیه، باید مصداقش روشن بشه.
معناش روشن بشه. امام اون معنا رو توضیح میده. مثلا دقت بفرمایید، قرآن کریم میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر اگه خدا نعمتی به داد بگو، نعمت رو مخفی نکن. خب این خطاب به پیغمبره، ولی آیه مال همه است. یعنی مردم نعمتی که خدا بهتون داده کتمان نکنید، بفهمن مردم خدا به شما نعمت زبون داده حرف بزن، نعمت پول داده انفاق کن، نعمت آبرو داده سفارش کن، وام بگیره طرف کارش تو اداره حل شده بشه، خدا به شما نعمت قلم داده بنویس، نعمت مدیریت داده برو کاندیداشو، برو مجلس، برو نمیدونم شورای شهر، ازت میاد مدیریت کنی، ازت میاد کار اداری انجام بده. به هر کسی هر نعمتی داده باید استفاده کنه. امام مجتبی در توضیح این آیه فرمودن الرجل الذي يعمل عملا صالحا فيخبر به اهل بيته. اهل بيت معنای این آیه یکیش اینه، اگر یه کار خیری کردید به زن و بچه‌تون بگید. آقا شما امروز تو خیابون به یه فقیری کمک کردید، مثلا تو اداره زمینه ازدواج یه جوونی رو، به خانواده‌تون بگید، اعتقاد زن و بچه‌تون به شما بیشتر میشه. و اما به نعمت ربک فحدث، یکیش اینه که آدم کارا خوبش رو به خانوادهش اطلاع بده. چه اشکال داره خانم من 5 تا کتاب دارم، امروز به فلان فقیر کمک کردم، به فرزندانش چرا بگه، یاد بگیرن، آموزش ببینن، بدبین نشن. بعد فرمود و اذا اصبت خیرا تحدث اخوانک. وقتی یه کار خیری انجام میدی به دوستات بگو. اینا ریا نیست، تشویق میشن. میای تو اداره، آقا ما دیشب مثلا 100 تا غذا دادیم به فقرا، مثلا عرض میکنم، یا داریم تو محله جهیزیه برای دختر فراهم میکنیم. اینا خیلی مهمه. من بارها اینو گفتم، من یه وقتی یکی از عزیزان اهل منبرمون که شما میشناسید، منبری کشوری است، ایشون میگفت من تقریبا 80% این به هر حال هزینه‌ای که درآمدی که گاهی یا پولی که در اختیار من مردم قرار میدن برای منبر، سخنرانی، جلسات، مشاوره، اینا رو به فقرا میدم، به مستمندان میدم. اوورد آمارشو برای من که چقدر جهیزیه برای دخترها، برای فقرا. گفتم آقا اینا رو بگو تو تلویزیون، بگو تو برنامه رسمی، بگو مردم بدانن، عیبی نداره. دانستن این نکته که یه کسی، یه آقای پارسال، چند سال قبل البته نه پارسال، برادرش فوت کرد، ایشون هم میشناسید از مداحان معروف، در حرم هم گاهی مداحی میکنه، میگه برادر ما فوت کرد. بعد ما متوجه شدیم ایشون هر ماه رمضان 1000 فیش غذا خودش تهیه میکرده به فقرا میداد، نه زنش خبر داشت، نه بچهش، نه ما که برادراشیم. بعد فهمیدیم و اما به نعمت ربک فحدث. این ریا نیست، ریا اینه که آدم قصدش خودنمایی باشه اما قصدش جذب دیگران باشه. ائمه ما گاهی از خودشون تعریف میکردن، رفع شبهه باشه، بابا شبهه نکنید، این پول اینجا هزینه میشه. این نکته اول، بیان مصداق. بعد از شهادت پدرش امیر المؤمنین اخو الرسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله، امام مجتبی رفتن منبر، رو کردن به مردم، فرمودن میدانید من کیم؟ ما مصداق این آیه ایم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. ما مصداق این آیه ایم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب این یک بحث تو زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام. مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج، کتاب خوبی است، مناظرات رو آورده، یه مناظره ای از امام حسن مجتبی نزد اون افراد خبیث مثل امرئاس، ولید، مروان، تو مجلس معاویه نقل میکنه که اینا جمع شده بودن آقا رو تحقیر کنن، ناسزا بگن. خیلی مفصل مناظره، من این یه تیکش راجع به قرآن عرض میکنم. ایشون می‌نویسد ولید همون خبیثی که به حالت شراب تو محراب مردم اومدن مهره و انگشترش رو از دستش در آوردن و عزلش کردن، 4 رکعت خون نماز صبح مردم رو، اینا شدن الله اکبر، اینا شدن متولیان دین. واقعا به حال این اسلام نباید گریست، اسلامی که ولید، مروان، اینا رو میشه ازشون دفاع کرد. امرئاس، آدمایی که تا مرفق به دست به خون مالک اشترها، عمار یاسرها دستشون آلوده است. همین امروز دیگه، امروز واقعا نباید گریست به حال این اسلامی که آل سعود میگه من عرض میکنم خادم حرمینشم، من مروج قرآنم، قرآن چاپ میکنن، اسلامو در دنیا. این اسلامی که افرادی که هنوز به کشورهای اروپایی نرفتن زودتر از اونها پیاله های شرابشون میره، شاهزاده هاشون در اروپا 100 رقم فساد دارند. امروز هم ببینید شما نمیخواد راه دور برید، آیا اینها واقعا متولی اسلامن؟ خب زمان امام حسن هم باید امام مجتبی علیه السلام خانه نشین بشه، مروان، ولید، امرئاس، اینا آدمای خبیث، اینا بیان خلافت اسلامی رو اداره کنند. این مظلومیته. امروز باید عرض میکنم علمای بحرین، علمای شیعه عربستان، شیخ نمر مظلوم اونطور به شهادت برسه، و وقت آل سعود خبیث بر عریکه قدرت ادعای اسلام کنن. چقدر مسلمون ها عرض میکنم در دنیا بی بصیرتن که اینها رو حاکم اسلامی میدانند. ببینید راه دور نمیخواد برید، شما قصه نخورید آقا در گذشته اینا چه آدمایی بودن. امروز هم ببینید شما، امروز هم نگاه به خودتون نکنید، دنیا چطور در مقابل بیش از 1 سال خورده صدها کودک و زن و مرد رو تو یمن به خاک و خون میکشن، 1 کشور اسلامی عکس العمل نشون نمیده. ولید تو مجلس نشسته، امرئاس نشسته، مروان نشسته. من همین یه تیکش رو عرض میکنم، امام مجتبی علیه السلام رو کرد به ولید خبیث که داشت ناسزا به امیرالمومنین میگفت، تو روی امام حسن داشت به حضرت امیر ناسزا میگفت، فرمود یا ولید کیف تسبه وقد سماه الله مؤمنا فی 10 آیات. چطور به علی ابن ابی طالب ناسزا میگی که حداقل تو 10 آیه قرآن خدا او رو مؤمن خطاب کرده؟ بعد آقا آیه رو خون، افمن کان مؤمنا کان فاسقا کمن کان فاسقا. اونی که مؤمنه با فاسق یکیه، این مؤمن منظور امیرالمؤمنینه. افمن کان مؤمنا کمن کان، فرمود تو به کسی داری ناسزا میگی که حداقل 10 آیه قرآن او رو مؤمن خطاب کرد، و تویی داری ناسزا میگی که خدا تو رو فاسق خطاب کرده و سما که فاسقا. شیعه و سنی نوشتن این آیه راجب ولیده، انجا اکم فاسقون به نبعن، اگر یه فاسقی خبر آورد پیغمبر گوش ندید. این فاسق نگاه کنید، شیعه و سنی نوشتن ولید منظوره، و افمن کان مؤمنا منظور امیر المؤمنین، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. حداقل فرمود 10 آیه قرآن. این دفاع حضرت امام مجتبی از مصادیق قرآنی است. خب از اینجا عبور کنم، دوم، بخش دوم فرمایش امام مجتبی راجع به هدف از نزول قرآن، نه شأن نزول. ببینید یه وقت آیه یه جایی نازل شده، یه شأن نزولی داره، مثل آیه غدیر. یه وقت یه هدف نزول داره، مثلا آیه غدیر الیوم اکملت لکم، شأن نزولش امیرالمومنین، هدف نزولش اثبات ولایت امیرالمومنین. هدف نزول غیر از شأن نزول. قصه ای که آیه براش نازل شده میگن شأن نزول. هدف از بیان این آیه چیه؟ که این خیلی چیز مهمی است، کمترم مفسرین روش کار کردن. شخصی آمد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، گفت آقا این آیه منظور چیه؟ و شاورهم فی الامر، پیغمبر با مسلمونات تو امور مشورت کن. بابا رسول خدا عقل کله، لا یقاس بهی احد، با کی مشورت کنه؟ کسی با او قابل مقایسه نیست. آدم مشورت با یکی انجام بده که یک چیزی بلد باشه بیشتر از خودش. پیغمبر خدا مثلا مشورت تو امور، رسول خدایی که خودش عقل کله، اونچه خوبان همه دارن تنها داره. شاور امفل امر یعنی چی؟ خیلی قشنگ روایت، شاید نشنیده باشید. امام مجتبی فرمود قد علم الله انه ما بهی الیهم حاجه. خدا میدونست پیغمبر به مشورت اطرافیانش نیاز نداره. تو همه امور اون نمره عالی مال پیغمبره. فرمود میدانی چرا فرموده شاور هم فی الامر؟ ولکن اراد ان یستن بهی من بعده، میخواست بعد از خودش این سنت بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما اسد عبدالاعلای سبزواری از علمای نجف که بعد از مرحوم آیت الله عظمای خویی مدتیشون مرجعیت پیدا کرد و از دنیا رفت. ایشون یه تفسیری دارد به نام مواهب الرحمن، اینو ایشون آورده این روایتو. خدا خواست بگه مردم سنت پیغمبر مشورته، شما هم تو کاراتون مشورت کنید. اینقدر دنبال استخاره، حالا اینو من عرض میکنم اینجا نیست، ندوید. دختر میخوای شوهر بدی، پسر میخوای زن بدی، خانه میخوای بخری، مشورت خیلی مهمتره. استخاره توصیه نشده تو روایات ما اصلا. بله یه وقت انسان گاهی واقعا 50-50 گاهی گیر میکنه. بنده خدا دختر خوب، پسر خوب، خانواده ها خوب، همدیگر رو دیدن، همه چیز درسته، آج آقا استخاره بکن. استخاره چی کنی؟ شما تردید داری مگه؟ شک داری مگه؟ ببینم بچه‌م قبول میشه یا نه استخاره بکنم یا نه. بعضی هم میگه آقا انقدر بگیر تا خوب بیاد. بابا این اصلا سنت ائمه ما استخاره زیاد نبوده. اگرم تو روایات داریم توصیه به استخاره، یعنی طلب خیر، بگو خدایا تو این کار خیر قرار بده. بله من یه وقتی از مرجع عالیقت حضرت آیت الله عظمای شبیری پرسیدم، شوف همون سیره علما بوده استخاره میگرفتن، عیبی هم نداره واقعا کسی تو کاری تردید پیدا میکنه، اما مشورت خیلی مهمتره. فرمود این آیه میخواد بفرماید شما دنبال مشورت برید و سنت بشه برای بعد از پیغمبر. تو مشورت کن ولو نیاز نداری که بعد از تو این سنت بشه. سوم، تفسیر. ائمه ما گاهی به تفسیر پرداختن. حدود 14-15 هزار تا ما روایت تفسیری داریم، بعضیاش از امام حسن، از جمله آیه مبارکه سوره بروج. قرآن می‌فرماید و شاهد و مشهود. شاهد یعنی چی؟ مشهود یعنی چی؟ شخصی میگه رفتم خدمت امام مجتبی، گفتم آقا معنای این آیه در سوره بروج چیه؟ و شاهد و مشهود. آقا فرمود منظور از شاهد رسول خداست. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. قرآن می‌فرماید پیغمبر ما تو رو شاهد فرستادیم. شاهد رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و مشهود روز قیامته، چون خدا می‌فرماید ذالک یوم المشهود. اینم سوم. نکته چهارم که دیگه عرضم رو تمام کنم، وقت گذشت، پاسخگویی به شبهات. این خیلی مهمه. من بارها گفتم عده‌ای از متخصصین فن باید روی این کار کنن، یعنی پاسخ به شبهات از قرآن. می اومدن خدمت ائمه فلان شبهه رو مطرح میکردن، امام از قرآن جواب میداد. از جمله وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام یه وقتی لباس خیلی شیکی پوشیده بود، خیلی لباس تمیز و زیبا، و به هر حال خداوند تو قرآن هم تأکید میکنه، در روایت هم داریم، ما ده ها روایت راجع به جمال و زیبایی داریم، کتاب و تجمل داریم تو کتاب های احادیثمون. یه آقایی بود یه خود کج سلیقه جلوی امام حسن رو گرفت، گفت آقا چرا همچین لباسی پوشیدید؟ به این شیکی، به این زیبایی آقا مسجد می رفتن. آقا فرمود قرآن بلدی؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. خدا می فرماید زینتاتونو، بهترین لباساتونو، بهترین عرض میکنم که پوشش ها رو برای مسجد استفاده کنید. یعنی خواهر من اون چادر گرونه، اون لباس گرونه، ببین نه اون پاره، نه اون عرض میکنم که غیر قابل خذو زینتکم. این پاسخ شخصی آمد یبن رسول الله، من میخوام خدا به من اولاد بده. همینجا دعا میکنیم خداوند انشاءالله به همه اونایی که فرزند ندارن یا فرزند کم دارن انشاءالله خدا بهشون اولاد صالح عنایت بفرمایه. آقا فرمودن میخوای اولاد دار بشی، استغفار زیاد بکن. استغفر الله ربی و اتوب الی. آقایان خواهران ببینید، ما وقتی این اسئله رو عرض میکنیم معناش این نیست که یه خانومی که بچه دار نمیشه بشه پزشک نره. نه، خود امیرالمومنین توی این ماه رمضان فرق شکاف پزشک مسیحی براش آورده. نه، کارهای پزشکی باید انجام بشه، برو معالجه بکن دکتر، برو عرض میکنم که دارو مصرف، اون جای خودش. اما استغفار امام فرمود باعث میشه خداوند به شما اولاد بده. دیگری آمد آقا میخوایم باران تو منطقمون بیاد، فرمود به مردم بگید زیاد استغفار کن. دیگری آمد آقا میخوایم مالمون زیاد بشه، رزقمون زیاد بشه، فرمود زیاد استغفار کنید. یه شخصی اعتراض کرد گفت آقا هم اولاد استغفار، هم باران با استغفار، هم برکت در رزق با استغفار، یعنی یک نسخه برای سه تا دارو، برای سه تا درد، برای سه تا درخواست. آقا فهمیدن وای بر تو، مگه قرآن نخوندی؟ استغفروا ربکم. صریح قرآن حضرت نوح پیامبر خدا به مردمش میگفت مردم استغفار کنید. انه کان غفارا، خدا آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار باعث میشه آسمان بر شما بباره. و یمدت کن به اموال، مالتون هم زیاد بشه. و بنین و اولاد، یعنی سه تا نتیجه بر استغفار، سه تا اثر آیه قرآن. آقا آیه قرآن براش خوند، حالا نمونه های دیگه هم هست، من دیگه فرصت گذشت. به هر حال این امام بزرگوار، من امروز فقط رو سیره قرآنیش صحبت کردم، دیگه حالا قرائت قرآنش بماند که هر شب سوره کهف میخوان اشک میریخ. وقتی قرآن میخوند مردم تو کوچه ها متوقف میشدن، صوت زیبا، تفسیر زیبا، توصیه به قرآن. عزیزان، برادران، امیر المؤمنین هم تو بستر شهادت فرمود قرآن قرآن، نگذارید دیگران بر شما در عمل به قرآن سبقت بگیرن. هم یاد بگیریم، هم بخوانیم، هم عمل کنیم، هم دراسات تفسیر تو همه مساجد، ائمه محترم جماعت تو همه مساجد مقید باشید. شبی هفته یک شب تفسیر قرآن بگید و مردم رو با قرآن آشنا کنیم. خدایا حشر ما، نشر ما، قیام ما، قعود ما، نسل ما با قرآن قرار بده. قرآن رو شافع ما قرار بده. قرآن رو شاکی از ما قرار مده. میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی بر همه عاشقان، بر همه علاقمندان، مراجع عظام، علما، رهبری عظیم الشأن، بر همه عرض میکنم عزیزانی که این روزها زندگی مشترکشون رو آغاز کردن، بر همه انشاءالله مبارک باشد. منم یه عرض سلام فقط بدم خدمت اون امام و دیگه مصیبت نمیخوانم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا یا وجیهن بیا که فصل گل آمد بهار گل ها شد
بهار آمد و آیین دار گل خجسته پیک بهاران قدم به باغ گذاشت گذشت فصل دیو روزگار گل شد به آرزوی دلش باغبان رسید که چند روزی چشم انتظار گلها شد در این بهار گل افشان به لطف ماه خدا بهار قرآن آمد بهار گلها شد به حیرت گل و قنچه یا اولوالالباب که حسن روی کم دائر مدار گل ها مگر شکوف ز گلزار عصمت زهرام گل همیشه بهاری که یار گلهام شد گرفت پرده مگر مجتبی ز وجه حسن که خرمی و طراوت شعار گلها شد غبار مقدم نوباوه رسول خدا خمیر مایه عشق و خمیر مایه نقش و نگار گل ها شد.
تبریک عرض میکنم روز نیمه ماه رمضان میلاد فرخنده سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت را در جوار حرم و بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به محضر مقدس والای حضرت ولی عصر ارواح و نافدا رهبر معظم انقلاب، امت اسلام، به ویژه شما ارادتمندان به مکتب ولایت و رسالت، در این لحظه سخنی از سوی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت آیت الله سعیدی دامت برکاته، نسبت به جنایت اخیر رژیم منحوس آل خلیفه در رابطه با سلب تابعیت آیت الله حاج شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان هست که با کسب اجازه میخوانم تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و نمازگزاران و ترتیل خانان قرآن کریم، سلب تابعیت آیت الله حاج شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان مردم بحرین از سوی رژیم منحوس آل خلیفه را محکوم نموده و اعلام می‌داریم اقدام آل خلیفه بدون شک تبعات وخیمی را برای رژیم منامه به دنبال خواهد داشت. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافقین، مرگ بر آل سعود، مرگ بر آل سعود. و مرگ بر آل خلیفه و همه سردمداران کفر از امریکا تا اسرائیل در این روز عید از خدای امام مجتبی طلب میکنیم رفع گرفتاری ها و مشکلات مسلمانان، مخصوصا ملت بحرین، لبنان، افغانستان، عراق و همه ملت هایی که در ماه مبارک رمضان گرفتار ظلم آل سعود و آل خلیفه شدند. در روز عید دست به دعا برمی‌داریم و برای رفع مشکلات، مخصوصا هوای آلوده‌ای که حاکم بر شهر و استانمان و دیگر شهرهای کشور اسلامی است، که این آلودگی هوا برای بیماران و کودکان خردسال بیشترین لطمات رو دارد، در جوار این حرم دعا می‌کنیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. بسمک الاعظم بالحسن و الحسین یا الله. امر فرج امام زمان مقرر فرما، دشمنان مهدی را نابود فرما، یا برانش را یاری فرما، اسلام و مسلمان ها پیروز گردان، روح امام و شهیدان و شهدای رمضان با امام مجتبی محشور بگردان، رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران امام المسلمین از بلیات حفظ بفرما. خدایا همه مرزا منظورین مد نظر شفای عاجل کرامت فرما. در ادامه برنامه امروز پانزدهمین جزء قرآن رو هدیه میکنیم به روح مطهر و منور حضرت امام مجتبی با اجرای مجری محترم. اجماعا صلوات بلند بفرستید.